میهمانان رفتم و از مجموع صحبتها و قول و قرارها فهمیدم که مادرم رضایت نهایی خود را اعلام کرده است. سر از پا نمی شناختم. این همان تغییر خوبی بود که منتظرش بودم. پیام یاسها را به کلی فراموش کردم. همه گفتگوهایی که من معنی خیلی از آنها را نمی فهمیدم به اینجا ختم شد که دو هفته دیگر به طالع سعد کاروانی خواهد آمد و مادرم را با تشریفات به حرم شیخ خواهد برد. حرمی که می گفتند در آن از زن عقدی و غیر عقدی و کنیز خبری نیست و فقط خیشان پیر و وامانده شیخ در سایه حمایت او در آنجا روزگار می گذرانند. شیخ می گفت بسیاری از این کسان یادگار مهاجرت پدرش هستند. مدتی بحث بر سر این بود که آیا بهتر است همه خانواده ما با هم بروند یا در ابتدا فقط مادرم با دایجان برود و ما با آیا خانم فعلا بمانیم. عاقبت صلاح دیدند که ابتدا مادرم تنها برود تا مقدمات لازم فراهم شود و بعد از چند روز دنبال ما بفرستند. از خدمه هم قرار شد فقط آیا و اوجی کنیزک سیاه من به خانه شیخ نقل مکان کنند. بحث بر سر لالای پیر شمس‌الدین که معلمی دانشمند و ایرانی و گویا از اقوام بسیار دور پدرم بود به درازا کشید. او شمس‌الدین را بزرگ می کرد و همه جا با او بود و به ما زبان فارسی و قرآن و شرعیات درس می داد. همراهی او از شروط غیرقابل گذشت مادرم بود. سرانجام قرار شد که شیخ تدبیری بیندیشد، ولی فعلا لالا در باغ بماند و تنها چند روزی در هفته برای تدریس ما به خانه شیخ بیاید. تکلیف من که می‌خواستم درخواست کنم الیاس را هم با خود ببریم روشن شده بود. خیلی تعجب می‌کردم که چطور این مرد مهم و معتبر در قونیه چندان دم و دستگاهی ندارد که سر یک اتاق برای بیتوته کردن لالای شمس‌الدین این همه بحث می‌کند. بیچاره دایجان نیز قربانی اصرارش برای ازدواج مادرم شد. برای او هم در حرم جایی نبود. یعنی آنطور که مادر زن شیخ می گفت برای همه یک گلجا برای خواب بود. اما از اتاق خصوصی و این همه بروبیا خبری نبود. و چون به آنها بد می گذشت بهتر بود همینجا بمانند. و من خوب می دانستم که دایه اگرچه مرگ پدرم را طاقت آورد، اما دوری مادرم را تحمل نمی کرد. لیکن از آنجا که او بسیار مریض و ناتوان هم بود، مادرم ناگزیر قبول کرد که اگر جای زندگیش در حرم مناسب نیست، بهتر است فعلا بماند. من این تصمیم را نپسندیدم و دلم عمیقاً برای دایه سوخت. او را همیشه از آیا خانم بیشتر دوست می داشتم. تصمیم گرفتم بعداً با مادرم صحبت کنم. شاید علی‌رغم همه مشکلات بتوانیم با خودمان ببریمش. حد زدم خانه شیخ باید از آن باغ‌های پرمیوه‌ای باشد که وقتی به حمام مرمر می رفتیم سر راه می دیدیم. این باغ‌ها دیوارهای بلند و خانه‌های کوچکی داشتند. برای من خانه بزرگ مهم نبود. همین که باغی باشد تا روزها در آن چرخی بزنم کافی بود. تا آن روز نیمی از ساعات بیداریم را در باغ پرسه زده بودم و با هر درخت و بوته و حوض و فواره و پیچک و گربه و زنبور و گنجشک و پروانه‌ای که برخورد کرده بودم عهد و پیمانی جداگانه داشتم. از این پس هم بزرگترین قصه‌ام میتوانست جدایی از آنها باشد. اما من که دانسته بودم زندگی همواره در تغییر است، باید تحمل میکردم. تازه میتوانستم در باغ شیخ همه چیز را از نو شروع کنم. حسن کار در این بود که مادری خوشبخت و پدری تازه می داشتم. معامله منصفانه‌ای بود. فقط اگر می توانستیم الیاس و دایه را هم با خودمان ببریم، دیگر هیچ چیز کم نبود. دو هفته به سرعت برق گذشت. مادرم از صبح زود تا دیر وقت شب در تدارک امور بود و ما با هم دو کلمه هم حرف نزدیم. نمیدانم چرا سعی می کرد نگاهمان تلاقی نکند. من اما در تمام لحظات از او جدا نمی شدم و چشم از او بر نمی داشتم. حس غریبی با نزدیک و نزدیکتر شدن رفتن او قرارم را آشفته بود. تا آنجا که گهگاه آرزو می کردم که قاصدان شیخ هرگز نیایند. اما چه زود پیدایشان شد. صبحی تاریک و روشن رسیدند. باید عروس خانم را همان روز می بردند تا برای مراسم عقد روز بعد آماده شود. قرار شد آیا همراه آنها برود، اما بعد از مراسم بازگردد. من مراسم با شکوهی را در باغ شیخ مجسم می کردم که چندین شاه و ملکه در آن حضور دارند و مادرم با لباسهای جواهر نشان ستاره مجلس است. از فکر این که در چنان مجلسی نیستم، اشکم جاری شد. برعکس صبح خواستگاری، روزی خاکستری ابری و غمگین داشتیم. دایه خانم و سایر افراد خدمه بغ کرده بودند و ساکت و بی اشتیاق آخرین لحظات سفر آفتاب باغ را تدارک می دیدند. فقط آیا جان بر اعصابش مسلط بود. مادرم بسیار دستپاچه می نمود. نزدیک ظهر، عاقبت ما که مانده بودیم، دیدیم که آنها با چه تعجیلی ناقه ها را بار زدند و اسب ها را سوار شدند و راه افتادند. هیچ کس باور نمی کرد. چه زود اتفاق افتاد. من مثل عنکبوتی تنها به میله دروازه بزرگ چسبیده بودم و کاروان را از پشت نظاره می کردم. نمی دانم چرا ناگهان تمام امیدها از ذهنم برای یک تغییر خوب نقش بربسته بودند. سخت غمگین بودم. دلم نمی خواست بیما برود. بغضی پرفشار و بدون گریه راه نفسم را بسته بود. همانطور که دورتر می شدند، همه جا تیره تر می شد. خورشید باغ و زندگی من در پشت ابرهای آینده‌ای مبهم دور می شد و من جز این دوری و آن حس مرموز نه چیزی می دیدم و نه چیزی می فهمیدم. کاروان حامل عروس شیخ از پس خود ابری از غبار برانگیخته بود و مادرم داشت دم به دم در این غبار ناپدیدتر می شد. ناگهان آرزو کردم که ای کاش همه جانم فریاد شود تا بتواند جهان را از امواج رنجی که برمیتافتم پر کند. نمیدانم چقدر ایستاده بودم، اما فشار دست الیاس بر بازویم چنان مرا از جا پراند که بیچاره هراسان گفت: بیگم جان، یک عالمه وقت است که اینجا ایستادم. میخواهم دروازه را قفل کنم، اما شما تکان نمیخورید. ترسیدم چیزی تان شده باشد. با دیدنش موجی از آسایش وجودم را فرا گرفت. تا همین چندی پیش، قبل از صدور دستور منع ولگردی من در باغ از سوی آیا خانم، نیمی از روز را به قلمدوش او می گذراندم و بقیه را در حالی که لباده‌اش را با دستان کوچکم می گرفتم به چرخیدن در باغ. از روز تولد شمس‌الدین توجه پدر و مادرم فقط به او معطوف بود و چنان بود که از عشق روزافزون من به باغ و الیاس نه تنها نگران نبوده که ظاهراً خوشحال هم بودند. پدرم از مادرم 12 پسر خواسته بود و من یکی اگر زیادی نبودم بی تردید کافی بودم. تنها لطف خاصی که پدرم در حق من کرد این بود که وقتی بی بی جان پدر و مادرم را متوجه تنهایی من کرد و آیا خانم از ولگردی من در باغ نالید، دستور داد برایم از بازار برد فروشان قونیه کنیزی همسن و سال بخرند تا در خانه همبازی داشته باشم و در باغ هم کمتر دنبال الیاس فل بگردم. این چاره‌جویی در ابتدا چندان موفق نبود، زیرا من کنیزم را دوست نداشتم. بوی مخصوصی می‌داد و زبان مرا هم اصلاً نمی‌فهمید. مرتب گریه می‌کرد و اگر کسی در اطراف نبود، حتی بدش نمی‌آمد که به نحوی نفرتش را به من بفهماند. پناهگاه من در آن خانه همچنان کنار پرمحبت الیاس پیر و آغوش بی بی جان بود. با این همه من پدر و مادرم را می پرستیدم و هرچند خوب می دانستم که نباید زیاد دور و برشان بپلکم، کوچکترین توجه آنها وجودم را غرق شادمانی می کرد. هیچ بغضی نسبت به هیچ کدامشان نداشتم و همه گناه ها را به گردن برادرم شمس‌الدین می انداختم و همه خشمم متوجه او بود. من حتی گناه مرگ پدرم را نیز به حساب او نوشته بودم، زیرا خوب بیاد دارم در سال طاعون، سالی که مرگ سیاه بسیاری از آشنایانمان را کشت، برادرم چندان از زردآلوهای باغ خورد که گرفتار درد شکم شد و پدرم از ترس طاعون و اینکه مبادا طبیب دیر برسد، خود او را بر ترک اسبش نزد حکیم ایرانی شیخ کسرا همدانی به قونیه برد و اگرچه برادرم شفا یافت، اما او خود بیمار بازگشت و دیگر هرگز از بستر بیماری برنخاست. دارو و درمان حکیمان خاص سلطان و شخص شیخ کسرا هم که یک هفته تمام شبان روز بالای بستر او نشستند و مراقبت کردند، مؤثر واقع نشد. دایه خانم می گفت پدرت از انبان خود به یک طاعونی فراری از حلب آب داده و گرفتار شده است. این کابوسی بود که تا مدتها رهایم نکرد. صدای الیاس دوباره مرا به خودم آورد و من آرام در جاده شنی با او به طرف ساختمان به راه افتادم. قطره‌های درشت باران با صدای بلند شروع به باریدن کردند. دلم می‌خواست دل تنهایم را میان دانه‌های سخت شن‌های جاده که با ولع باران را می‌مکیدند می‌انداختم تا بتوانم پایم را رویش بگذارم تا راحتم بگذارد. همه جا خلوت بود. باغ مثل خانه ارواح شده بود. شمس‌الدین را لالایش به گردش برده بود که صحنه رفتن مادر را نبیند. آیا خانم با مادر رفته بود تا او را برای حجله شیخ آماده کند؟ کنیزم نیز که همیشه مثل روحی سیاه بی صدا و با فاصله دنبالم می افتاد دیگر دیده نمی شد. می توانستم باور کنم که او از همه غمگین تر است. دایه خانم هم از صبح گم شده بود. از روز خواستگاری که قرار شد بماند به خانه شیخ نرود، آدم دیگری شده بود. او حق داشت. پس از آن همه سال خدمت، نباید پیر و وامانده تنها میماند. فکر می کنم آن روز اولین باری بود که به حال دختری که دیگر پدر نداشت و مادرش را هم از او می گرفتند به همراه باران گریستم و دایه را به خاطر سخن لغو چندین و چند سالش که تنها راه عزت و امنیت خانواده ما ازدواج مادر است لعنت کردم. حالا فهمیدم که او چگونه هم خودش و هم ما را گرفتار کرد. اولین بار بود که در آن شامگاه تیره و تار با پوست و گوشتم یتیمی را حس می کردم. غمی گنگ و سنگین و طاقت فرسا فشارم می داد. غمی که تا آن روز حتی یک لحظه هم تجربهش نکرده بودم. حتی در زمان مرگ پدرم. در آن روزها که من یک هفته تمام مدهوش در بستر بیماری افتاده بودم، شاید مادرم و آیا و الیاس و دیگران فکر می کردند که من از قصه مرگ پدرم بیمار شدم. آنها حتی امروز هم نمی دانند که در آن روز آخر بهار که ناگهان صدای شیون غیر انسانی فضای باقی را انباشت که صاحبش فرمان یافته بود، چه اتفاقی افتاد. آنها نمی دانند که هیچ کس به فکر آن دختر بچه تنها و خیالاتی نبود که نیمی از ساعات بیداریش را در آن باغ پرسه زده بود. شاید همه چنارها و افراها و سپیدارهای باغ بهتر می دانستند که برای او چه اتفاق افتاده است تا خودش. او فقط می دانست حادثه بسیار عظیمی پیش آمده که در فهم بشر نمی گنجد. و اینکه بزرگترها آن همه قوقا به پا کرده اند حاصل همان حادثه است. او گریه می کرد، اما نه از مرگ پدر، فقط چون ترسیده بود و چون دامن هر کس را که می گرفت خود را از دستش خلاص می کرد. حادثه‌ای تازه و عظیم رخ داده بود که هرچه بود نمی خواستند او در آن سهمی داشته باشد. باید از خانه به باغ می زد. او همواره همه کدورت‌های خانه را در باغ همراه قاصدک‌ها با یک فوت به دور دست‌ها فرستاده بود. آن روز هم مثل همیشه از عمارت پرزجه و شیون بیرون زد و بعد از چرخی دور استخر بزرگ با پشت دست اشک‌هایش را پاک کرد و مثل همیشه با آن فرشته تمام سنگ که شاید هزار سال بود وسط استخر می کوشید خوشه انگوری را به دندان بکشد، اما خروج آب از دهانش مجال همین کار را هم از او گرفته بود، همدردی کرد. بعد از گیلاس ها برای خودش گوشواری ساخت و با برگ های شمدانی ناخن هایش را گلی کرد و چند تا قنچه نیلوفر را با صدای خنددارشان ترکاند و به دنبال پروانه ای زرد از این کرد به آن کرد و از این جوی به آن جوی پرید تا به میادگاه محبوبش رسید. آلاچیقی که پدرش مقابل توتستان انتهای باغ برای مادرش بنا کرده بود، تا هر بهار وقت رسیدن توتها چرا خاتون زیبایش در آنجا بیارامد و باغبانهای عاشق در سبدهای بید همه رنگ توت برای بانوی محبوبشان ببرند، تا او با ناز از آن میوه‌های شیرین بخورد و گوش بسپارد به صدای آب چشمه‌ای که از کنار سنگی بیرون می آمد و آواز خانان به حوضی می ریخت با کاشی‌های فیروزه‌ای ایرانی، و پس از سیراب کردن نیلوفرهای آبی و پیچک‌های آلاچیق به برکه کوچک مقابل راه می‌گشود که همیشه پر از قورباغه‌های پرسر و صدا و سنجاقک‌های رنگارنگ بود. آنجا دنیای او بود، بهشت او بود. اما آن روزها آنجا هم غمگین می‌نمود. فشاری ناپیدا اما محسوس در فضا بود. نمی توانست مثل هر روز سر خود را گرم کند. چیزی گلویش را می فشرد. می خواست باز هم گریه کند، اما دیگر نا نداشت. آفتاب اگرچه وسط آسمان بود، اما در هیچ چیزی باز نمی تابید. حتی جویبار کوچک و پر پیچ و خم میان چمنزار دیگر نمی درخشید.